از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6379827-7.
شماره گیری کد دستوری
3-14 مربع.
پویش ایران همده. ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم. دعوت میکنم که این برنامه رو تا پایان بشنوید.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
در این برنامه قصد دارم که درباره کارکرد توجه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه ذهن، مغز، زندگی. در خدمتم، بفرمایید.
زنده باشید. خب دکتر، یکی از کارکردهای شناختی بسیار مهم در مغز ما کارکرد توجه هست و سیستم توجه ما هستش که بسیار مورد توجه همه اهالی علوم شناختی قرار میگیره. توجه چه تعریفی داره و داره چه مختصاتی هست؟
واژه توجه در بین عموم افراد به معنای حضور ذهن داشتنه و به فردی که در کارها و فعالیت‌های روزمره‌اش از توجه بالایی برخورداره معمولا میگیم با دقت یا حواس جمعه. این تعریف تا حدی درسته، اما در برگیرنده همه ابعاد توجه نیست. ببینید، در هر لحظه مغز ما در مواجهه با حجم خیلی زیادی از اطلاعات قرار داره، چه اطلاعاتی که در محیط پیرامون ما قرار داره و ما با حواس پنجگانمون اونها رو دریافت میکنیم، چه اطلاعاتی که درون بدن و ذهن ما هست، مثل افکاری که در ذهن ما جاریه یا ریتم تنفسمون یا همچین چیزهایی، میتونه اطلاعاتی از محیط داخل بدن باشه. خب مغز ما محدودیت داره تو حجم ورود اطلاعات و اینکه بخواد اونها رو ذخیره بکنه یا پردازش بکنه و فقط میتونه به بخش کوچیکی از این اطلاعات در هر لحظه اجازه ورود بده و نیاز داره که این اطلاعات به صورت انتخاب شده وارد سیستم های حالا حافظه یا تصمیم گیری یا قضاوت یا حل مسئله بشه. این انتخاب کردن و اجازه دادن برای ورود به مغز توسط عملکرد توجه انجام میشه و در واقع توجه یکی از مهمترین و زیربنایی ترین عملکردهای مغزیه که میتونه با انتخابگری اطلاعات منابع انرژی مغزی رو به صورت بهینه مصرف بکنه و از اتلافشون جلوگیری بکنه.
ما چه زمانی میتونیم بگیم که یک محرک توجه ما رو به خودش جلب کرده و اون بازه زمانی که توجه درش رخ میده چه بازه زمانی هست؟
ببینین، مدت زمانی که ما میتونیم بر روی یک فعالیت یا یک کار توجهمون رو جلب بکنیم، مثلا یک کتابی رو میخوایم بخونیم، اون مدت زمانی که بدون حواس پرتی میذاریم، مثلا چند صفحه از کتاب رو میخونیم، بهش میگن بازه زمانی توجه.
بله.
ولیکن چیزی که به نظر میرسه در زندگی روزمره ما این هستش که الان بازه زمانی توجه افراد خیلی اومده پایین، به دلیل اینکه ما در بمباران اطلاعات هستیم، یعنی اطلاعات از طریق حالا شبکه‌های اجتماعی، اینترنت داره به دست ما میرسه، به چشم ما میرسه و ما زمانی که وارد اینترنت میشیم با حجم زیادی از این اطلاعات روبرو میشیم. در نتیجه نمیتونیم، فرصت نداریم که همه این اطلاعات رو به طور کامل روشون توجه داشته باشیم و درکشون بکنیم. پس میایم مطالعه رو به صورت سطحی انجام میدیم و مدت زمانی که میذاریم واسه اینکه یه مطلب رو بخونیم خیلی کوتاهه و شاید بشه گفت به صورت سرسری ما داریم اطلاعات رو وارد مغزمون میکنیم. پس در نتیجه بازه زمانی توجهمون داره به مرور کمتر و کمتر میشه.
یعنی از اون حد استانداردش بنا به دلایلی که فرمودید داره میزانش یک کاهش پیدا میکنه.
بله، ولی کن با تمرین و تکرار میتونه بهتر بشه. این که ما بیایم یک سری موضوعات مورد علاقه رو فقط دنبال بکنیم نه هر موضوعی رو، میتونه به ما کمک بکنه که این بازه توجه رو در مورد اون موضوع مورد علاقه‌مون بالاتر ببریم.
بله، حالا راجع به تمرین هایی که قرار هست درباره توجه اقدام بکنیم صحبت میکنیم. در این لحظه شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که یک بخشی رو بشنون و بعد با ادامه برنامه در خدمتشون خواهیم بود.
مغز عضو بسیار کارآمد با مصرف انرژی بسیار بالاست که به طور کامل در زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مشکلات اصلی مغز علی‌رغم استفاده کامل از آن وجود بار اضافی است. در محیط اطراف اطلاعات خیلی زیادی هستند که مغز می‌تواند به راحتی به طور کامل آنها را تحلیل کند. پس برای حل این مشکل بار اضافی اطلاعات مغز انسان راه حلی طراحی کرده که آن را سیستم توجه مغز یا آماده باش می نامند. توجه به ما اجازه می دهد که منابع محاسباتی مغز را پیدا کنیم، موارد مورد نظر را انتخاب و در نهایت به مسیر درست هدایت کنیم. می توان توجه را رهبر مغز نامید. توجه به هر سمتی حرکت کند، باقی مغز به همان سمت می رود. به عبارتی توجه رئیس مغز ماست. توجه دروازه ورود اطلاعات به مغز ماست و یکی از مهارت‌های پیچیده شناختی است که نقش مهمی در زندگی ما ایفا می‌کند. استمرار توجه یا همان تمرکز این امکان را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم یک کار مهم را با کیفیت و دقت بالا تا انتها به انجام برسانیم. حواس پرتی و نداشتن تمرکز نسبت به موضوعی که باید به آن توجه کنیم روی حافظه ما تاثیرگذار است. در واقع نداشتن توجه کافی روی یک موضوع و مشکلات ناشی از آن مانع از آن می شود که بتوانیم اطلاعات مناسب را دریافت و به خوبی آنها را ذخیره کنیم. وقتی اطلاعات به خوبی ذخیره نشوند، حافظه مناسبی برای آن اطلاعات شکل نمی گیرد و در نهایت یادگیری خوبی اتفاق نمی افتد. این فرایند نشان می‌دهد که توجه دروازه ورود اطلاعات به حافظه ما و عاملی برای یادگیری است.
شما شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و داریم درباره سیستم توجه در مغز و انواع اون گفتگو میکنیم. چرا کارکرد توجه در جریان زندگی روزمره برای ما اهمیت داره؟
همطور که قبلا گفتم که این سیستم توجه ما هستش که اجازه میده اطلاعات وارد مغز ما بشن. در واقع توجه شبیه یک پنجره ورودی برای مغز ما عمل میکنه و اگر این پنجره به صورت کامل باز بشه اطلاعات با کیفیت و دقت بالاتری وارد مغز ما میشن. ولی اگه این پنجرهمون نیمه بسته باشه اطلاعات ناقص وارد میشن یا اگه بسته باشه اطلاعات کلن وارد نمیشه و این اطلاعاتی که وارد مغز ما میشه در اختیار بقیه عملکردهای مغزی مثل حافظه، تصمیم گیری، حل مسئله، قضاوت و حتی ادراک میشه.
بله.
و اگر این اطلاعات به صورت ناقص وارد بشه، عملکردهای دیگه مغزی ما هم دچار مشکل میشه.
درست. در واقع توجه یک دروازه ورودیه برای سایر کارکردهای شناختی مغز.
بله.
درسته. خب انواع توجه چه چیزهایی هست و چه کاربردی برای ما داره؟
اگر بخوایم عملکرد توجه رو به دو دسته کلی تقسیم بکنیم، یکی توجه غیر ارادی هست و یکی توجه ارادی. ببینید تو توجه غیر ارادی یعنی اراده‌ای در کار نیست، ما بدون اراده به چیزی توجه میکنیم. مثلا محرک‌های محیطی مثل یه صدای بلند و ناگهانی یا مثلا یک رنگ گرم و پر انرژی مثل چراغ قرمز سر چهار راه یا حرکت ناگهانی یک جسم. امثال اینها میتونن به صورت غیر ارادی کنترل توجه ما رو در دست بگیرن. باز بخوام یه مثال دیگه بگم که توضیحش کامل تر بشه. فرض کنید که توی کلاس نشستید، دارید حرفای معلم رو گوش میدید، یک دفعه در کلاس باز میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ حواستون، توجهتون همه جلب میشه به سمت اون در و به صورت ناگهانیه و بدون اراده هستش. پس این نوع از توجه به صورت ناگهانی است، غیر ارادیه و بدون صرف انرژی مغزی هستش که به سمت محرکای جلب میشه که از لحاظ خصوصیات فیزیکی برجستن، صدای بلند، رنگ گرم یا حرکت ناگهانی. یک همچین محرکایی میتونه توجه غیر ارادی ما رو به سمت خودش معطوف کنه.
یعنی در واقع محرکایی هستن که ما در اون لحظه خاص انتظار بروز و ظهورش رو نداریم ولی ناگهان اتفاق میفته.
و عموما این توجه غیر ارادی برای بقای سیستم موجود زنده طراحی شده. مثل اینکه حرکت ناگهانی یک ماری رو ببینیم میترسیم و فرار میکنیم.
بله.
و اگر این توجه غیر ارادی نباشه ممکنه ما اصلا توجه نکنیم به مار و مار ما رو نیش بزنه.
بله. بله. خب بخش بعدیش چطور؟
توجه ارادی توجهی هستش که ما به صورت آگاهانه و با اراده‌ای که از خودمون داریم و با صرف انرژی مغزی میایم به سمت محرک‌ها، موضوعهایی اون توجهمون رو معطوف میکنیم که برامون اهمیت داره یا مورد علاقمون هست. اگر کسی به نقاشی علاقه داشته باشه قاعدتاً با اراده خودش، با آگاهی خودش سعی میکنه درسهایی رو در این زمینه بگذرونه، چه درس عملی باشه چه درس تئوری باشه و توجهش رو نسبت به اونا معطوف میکنه. یا اینکه مثلا توی مهمونی شلوغی هستیم و داریم با دوستمون صحبت میکنیم، اگر بخوایم روی صحبتهای دوستمون تمرکز بکنیم و حرفای ایشونو گوش بدیم قاعدتاً باید بقیه موارد رو نادیده بگیریم. پس با اراده خودمون داریم سعی میکنیم که حرفای دوستمون رو گوش بدیم. پس این میشه یک توجه ارادی.
بله.
حالا همین توجه ارادی به چند دسته مهم تقسیم میشه که بله. من در قالب یک مثالی که برای همه مردم قابل فهم باشه این رو توضیح میدم.
بله.
اگر فرض کنیم هر چی که رخ داد و اتفاق یا رویدادهای اطراف ما و داخل ذهن و بدن و مغز ما هست رو همه رو بیاریم روی صحنه بزرگ تئاتر. یه صحنه بزرگ تئاتری داریم که همه این رویدادها اونجا در حال اتفاق افتادن.
بله.
و ما به تنهایی تماشاگر این صحنه هستیم. این سالونی که ما درش وجود داریم تقریبا تاریکه و به ما یک نورافکنی داده شده که هر کدوم از این رویدادهایی رو که می‌خوایم با استفاده از این نورافکن روشن کنیم تا بتونیم اطلاعاتش رو دریافت بکنیم و فقط میتونیم یه قسمت یا یک دایره کوچیکی از این صحنه رو روشن کنیم.
درسته.
و یک رخداد رو ببینیم. حالا اگر بخوایم میتونیم این دایره رو هم جابجا بکنیم. در واقع این دایره نورانی کاریه که توجه برای ما انجام میده. دایره نورانی توجه ما هستش که میاد اطلاعات رو از بخش‌های مختلف این صحنه انتخاب میکنه و اجازه ورود به مغز رو میده. ما اگر بتونیم این دایره نورانی توجه رو در یک قسمت برای یک مدت زمانی نگه داریم، اطلاعات اون قسمت به طور کامل وارد مغز ما میشه.
بله.
و این پایدار نگه داشتن این دایره نورانی توجه توجهی رو برای ما ایجاد میکنه به اسم توجه پایدار. مثل زمانی که ما داریم یک کتابی رو مطالعه میکنیم یا داریم یک نقاشی رو رسم میکنیم، توی یه مدت زمانی تمام توجهمون رو میذاریم برای اینکه اون کار رو به درستی انجام بدیم. حالا اگر بیایم یک عدسی رو بذاریم جلوی این نورافکن چه اتفاقی میفته؟ این نوره پخش که به صورت دایره‌ای هست تبدیل میشه به یه نور نقطه‌ای با شدت نور بالا. درسته؟
بله.
خب پس یه نقطه کوچیک نورانی داریم. اگر این نقطه کوچک نورانی رو روی یک رویدادی بیایم متمرکزش بکنیم، فقط از اون نقطه مورد نظر یا از اون رویداد مورد نظر اطلاعات با کیفیت بسیار بالایی جمع‌آوری میشه. اگر توی توجه پایدار بگیم که کیفیت اطلاعاتمون در حد HD هست، الان اینجا 4K شده. خب؟
بله.
همه اصطلاحاتی که در پردازش تصویر صحبت میشه راجع بهش. مثلا ما میخوایم یه سوزنی رو نخ بکنیم، یا اهل رسم مینیاتور هستیم، یا داریم تذهیب کار میکنیم، یک سری کارهای ظریف داریم انجام میدیم. زمانی که یه همچین کارهای ظریفی داریم انجام میدیم، نیاز داریم که پس اون دایره نورانی تبدیل کنیم به یک نقطه نورانی و با شدت بالا توجهمون رو در یک نقطه متمرکز کنیم. اینجا ما میگیم که داریم از توجه متمرکزمون استفاده میکنیم. خب؟ پس این هم شد توجه متمرکز.
درسته؟
حالا اگر بیایم این نقطه نورانیمون رو در یه مدت زمان مشخصی به صورت پایدار در یک نقطه نگه داریم، تمام اطلاعات موجود در اون نقطه یا رویداد کامل جمع‌آوری میشن. درسته یا نه؟
بله.
انگار که یه ترکیبی از توجه متمرکز و توجه پایدار رو داریم. در این حالت میگیم ما تمرکز کردیم روی یه کاری.
درست.
مثل اینکه ما واسه یه امتحان زبان مهم داریم آماده میشیم و یه مدت طولانی تمام تمرکزمون رو میذاریم که داده ها رو از منابع مختلف جمع‌آوری بکنیم برای اینکه برسیم به هدفمون که قبولی در اون آزمون زبانه.
درسته.
در زندگی پیچیده امروزی یه وقتایی نیاز داریم که همزمان به دو یا تعداد بیشتری از اتفاقات اطرافمون توجه بکنیم.
بله.
در اینجا ما نیاز داریم که این دایره نورانی توجهمون رو تقسیم بکنیم به دو تا یا سه تا یا چند تا دایره نورانی. قاعدتا وقتی که این دایره نورانی تقسیم میشه به دو یا چند تا دایره نورانی،
درسته،
از اون شدت نورش کمتر میشه.
بله.
و احتمال خطا و اشتباه در اون اطلاعاتی که دریافت میکنیم هم
هستش.
هستش. منتها زندگی روزمره ما الان این رو ایجاب میکنه که ما یک مقدار از این نوع توجه رو داشته باشیم که به این نوع توجه میگن توجه تقسیم شده. الان موقعی که ما پشت فرمون میشینیم میخوایم رانندگی بکنیم، در واقع داریم از توجه تقسیم شده اون استفاده میکنیم.
بله.
همزمان داریم به آینه های بغل توجه میکنیم، به آینه روبرو توجه میکنیم، به صداهای ماشینی که از کنارمون رد میشن، به نور ماشینی که از پشت سرمون داره تابیده میشه.
بله.
به ترمز و کلاچ و گازی که زیر پامونه، به دنده هایی که داریم عوض میکنیم، به همه اینا داریم توجه
میکنیم. بله.
پس این هم شد نوع بعدی از توجه ارادی که به توجه تقسیم شده است.
بله.
اگر بیایم ما این دایره نورانی رو به صورت هدفمند جابجا بکنیم بین دو تا رخ داد، مثلا من الان دارم برنامه‌ریزی یک هفتم رو انجام میدم، در این حال تلفن زنگ میزنه و این تلفن مهمه، باید بتونم توجهم رو از روی این برنامه‌ریزی بردارم، جواب تلفن مهم رو بدم، تلفن که تموم شد توجهم رو از روی اون تلفن بردارم بدون اینکه درگیر صحبت‌هایی که پشت تلفن شده بمونم، برگردم به کار قبلم و توجهم افت نکنه. و این یک توانایی ارزشمنده که نیازمند تکرار و تمرینه که افراد بتونن این جابجایی هدفمند بین دو تا رخداد رو داشته باشن.
باشه باشه.
به این نوع توجه میگن توجه منعطف یا تغییر توجه.
بله.
نوع دیگه از توجه که توجه انتخابی هست، در واقع توجهی هستش که ما انتخاب میکنیم روی علاقمون، انگیزمون، هدفمون متمرکز بشیم و بقیه موارد رو نادیده بگیریم. یعنی اجازه نمیدیم که توجه غیر ارادی بیاد کنترل توجه ارادی ما رو
بگیره،
در دست بگیره. مثلا داریم واسه یه درسی آماده میشیم یا دانش آموزی توی اتاق داره درس میخونه، باید بتونه اگر صدای تلفن، صدای تلویزیون یا صحبت افراد میاد اونها رو نادیده بگیره و انتخاب کنه که روی درسش متمرکز بمونه.
بله. خب انواع توجه رو برای ما هم دکتر فرمودید و مطرح کردید. حالا من میخوام ببینم که ما با این انواعی از توجه که داریم چه روش هایی وجود داره که اونها رو تقویتشون بکنیم و بتونیم به شکل بهینه از این کارکرد شناختی مهم مغز استفاده بکنیم.
ما میتونیم با یکم دقت و تفکر تو کارهای روزمرهمون ببینیم کدوم یکی از این انواع توجه در ما دچار ضعفه و شروع کنیم به تقویت اونها. مثلا راهکارهایی که میتونیم اون تمرکزمون رو، یعنی توجه متمرکز به اضافه توجه پایدارمون رو که شرط موفقیت در زندگی هست رو تقویت بکنیم، میتونیم از این راهکارهایی که من حالا چند تاشو مثال میزنم استفاده بکنیم.
بله بفرمایید.
سعی بکنید که در هر لحظه تنها به کاری فکر بکنید که مشغول انجام اون هستید و عوامل پرت کننده حواس رو هم ازش رد بشید و سعی کنید که مقابل اونها مقاومت کنید. اولش بسیار سخته ولی با تکرار و تمرین میشه این کار کرد. اگر گرسنه هستید، اگر تشنه هستید، اینها میشه عوامل درونی پرت کننده حواس. سعی کنید که این عوامل رو هم برطرف بکنید قبل از اینکه میخواین اون کار مهمتون رو شروع بکنید. اگر تو محیط پر سر و صدایی هستید، از گوشی‌های استفاده بکنید که صداهای اضافی رو بگیره. و یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره، مغز عاشق پاداش گرفتنه.
بله.
و اگر شما بتونید بعد از کامل شدن یک فعالیت به مغزتون جایزه بدید، مغز شما در مرحله بعدی، در کار بعدی بیشتر شما را همراهی میکنه. یعنی یه جورایی شرطی میشه که به اون پاداش میرسه. حالا پاداش میتونه یه فعالیت مورد علاقه باشه یا خوردن یک خوراکی خوشمزه.
درسته.
خب اگر بخوایم توجه انتخابیمون رو افزایش بدیم، باز هم میتونیم از همون عوامل درونی و بیرونی که داره توجه ما رو از بین میبره یا داره پرت میکنه، سعی کنیم اونها رو، اون عوامل مزاحم رو برطرف بکنیم. در توجه انتخابی یه کار مهمی که ما باید انجام بدیم این هستش که عوامل حواس پرت کن رو نادیده بگیریم یا به اصطلاح مهار کنیمش. درسته؟
بله.
برای که بتونیم این کار رو انجام بدیم باید این سیستم مهاری مغزمون رو تقویت بکنیم. چطوری؟ بله. میتونیم یکی از عادتهای مضر زندگیمون رو در نظر بگیریم و شروع کنیم آروم آروم اون عادت رو یا حذفش کنیم یا اینکه اصلاحش بکنیم. یعنی اگر خوردن قهوه رو به صورت افراطی داریم، میتونیم این رو کم کم کمش بکنیم و به مقداری برسونیم که متعادله. و زمانی که ما داریم این کار رو انجام میدیم با مقاومت مغزمون روبرو میشیم و مغزمون نمیخواد این تغییر رو بکنه. ولی با تغییر این عادت کم کم اون سیستم عملکردی مهار مغزمون تقویت میشه و به ما کمک میکنه که توجه انتخابیمون قوی تر بشه و یه مقدار کنترلگری روی رفتارهامون بالاتر
میره. بله. خیلی ممنونم خانم دکتر وحیده کرباسی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، و همینطور از شما عزیزان شنونده که ما رو همراهی میکنید. دعوت میکنم که یک بخشی از این برنامه رو بشنوید، باز هم با ما همراه باشید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
شنوندگان عزیز، برنامه ذهن مغز زندگی رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت میشنوید. من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و با موضوع کارکرد توجه و انواع اون دارم با خانم دکتر گفتگو میکنم. خانم دکتر، در مورد تقویت توجه نکاتی رو اشاره فرمودید. اگر که در این بخش نیاز به ادامه اون مبحث هست بفرمایید و ادامه بدید.
یه چند تا تمرین هم میخواستم برای بهبود توجه تقسیم شده بگم.
بله
بفرمایید. بعضی از افراد هستن که خب این توجه درشون ضعیف هستش و فقط میتونن روی یک کار متمرکز بشن و نمیتونن همزمان دو تا کار رو با هم انجام بدن. ببینیم، ما میتونیم از یک روش ریاضی استفاده بکنیم. مثلا یک عددی مثل 100 رو در نظر بگیریم و بله. شروع کنیم به صورت ذهنی 3 تا 3 تا اون رو کم بکنیم. خب
بله. مثلا 97 94 91 و به همین ترتیب.
و به همین ترتیب. یا اینکه 2 تا 2 تا کم بکنیم، یا 5 تا 5 تا کم بکنیم. بله. یا اینکه اضافه بکنیم. این تمرین به همین صورت اگه باشه خیلی راحته. حالا اگر بیایم هنگامی که داریم مکالمه تلفنی انجام میدیم، یه دفتر بذاریم جلومون، شروع کنیم این تفریق کردن یا اضافه کردن رو انجام بدیم، داریم همزمان توجهمون رو بین مکالمه و نوشتن این تمرین ریاضی تقسیم میکنیم. و این به مرور زمان اگر یک بار در روز هر دفعه انجام بشه، اولش خیلی اشتباه داریم ولی کم کم این توجه تقسیم شدمون تقویت میشه.
چه مدت زمان این تمرین رو باید انجام بدیم؟ هم در اون لحظه چند ساعت یا چند دقیقه باید وقت صرف بکنیم و اینکه چند روز باشه؟
خب ببین، اگه هر روز خب یک مکالمه تلفنی داریم، حالا با مادر یا با همکار، فرقی نمی‌کنه. در حد چند دقیقه‌ای هستش. در حد همون چند دقیقه ما چند تا تمرین این شکلی رو توی اون دفتری که کنار تلفن گذاشتیم شروع کنیم انجام دادن. و طی یه مدت زمانی می‌بینیم که چقدر راحت ما داریم این تمرین رو انجام میدیم و در عین حال تو مکالمه‌مون از اعداد هم استفاده نمی‌کنیم که مثلا این حالت چطوره 97 مثلا نمی‌گیم یه همچین حرفی رو. بله، و به مرور زمان این بهتر میشه.
بله،
برای بهبود توجه منعطف یا تغییر توجهمون، جابجایی توجهمون، میتونیم زمانی که مشغول نوشتن نامه اداری هستیم یا داریم ایمیل میزنیم یه تماس تلفنی ایجاد بکنیم با شخصی که مورد نظرمونه و دوباره برگردیم به نوشتن نامه. یعنی توجهمون رو بین این دوتا داریم جابجا میکنیم. اولش که میخوایم برگردیم به اون کار قبلیمون، یه مقدار اون افت توجه و تمرکز رو داریم، ولی به مرور زمان این هم بهتر میشه. یا اینکه میتونیم وقتی که داریم جدول واژگان رو حل میکنیم یه وقفه‌ای به خودمون بدیم، بریم مثلا لباس بشوریم، دوباره برگردیم روی جدول. یا اینکه داریم بازی کامپیوتری انجام میدیم، یه وقفه ایجاد بکنیم، بریم یه برنامه تلویزیونی ببینیم و دوباره برگردیم به اون بازی کامپیوترمون. اینها میشه تغییر توجه. با این رفت و برگشت توجه کم کم این توجه منعطف ما تقویت خواهد شد. البته همه اینها رو هم در کنار اگر بتونیم تمرینات شناختی داشته باشیم خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، که با موضوع توجه و انواع اون در این برنامه شرکت کردید. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزارم از شما، و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و توجه کردید به این برنامه از موضوعات ذهن مغز زندگی، سپاسگزاری میکنم و همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بابا خسته شده انقدر که گشت
به سرعتا بگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر رو دو چرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوایم او برای که دنبال چی باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت یه برایمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیل تکمیله
چای ساز و هواپزم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت
الان میبرم اتون
شهر